برتری برای امیرحسین زاره است. در بارانداز رو جمع میکنه اما اجرا نمیکنه. 46 ثانیه به پایان. فولادین زوب آمل آخرین مبارزه رو داره میبره، اما برنده اصلی و تیمی این رقابت صنایع مازندران است. کشتیگرانشون کم کم آماده میشن برای گرفتن جشن قهرمانی. در گوشه ای از سالن جمع شدن. قهرمانی در لیگ برتر فرنگی برای فولادین زوب، نایب قهرمانی هم برای این تیم. 26 ثانیه به پایان، 5-0 امیرحسین زاره مقابل اسماعیل نجاتیان پیش هست و کماکان هم به راحتی کارو داره دنبال میکنه. نجاتیان هم کار خاصی رو انجام نمیده. حالا نجاتیان هست که خیز بند میداره برای اینکه زیر بگیره. خمه زاره هم در اختیار دارن، مچ پا یه خمه زاره رو میخواد بیاره بالا. زاره داره میتابونه نجاتیان رو. ببینید که امتیاز برای نجاتیان منظور میشه یا نه. کار خاصی رو انجام نمیدن. خیمه زده، کار تمام میشه. برتری 5-0 امیرحسین زاره مقابل اسماعیل نجاتیان. برد چهارم تیم فولادین زوب آمول.
خب پیروزی امیرحسین زاره پایان بخش 21مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه کشور جام یادگار امام هست که علی‌رغم پیروزی امیرحسین زاره از تیم فولادین زوب آمل، نتیجه تیمی 6-4 به سود رضا یزدانی است. امیرحسین زاره که واقعا روحیه پهلوانی داره میره با حاج محمود اسماعیل پور رضا یزدانی خوشوبش میکنه. بدین ترتیب تیم صنایع مازندران عنوان قهرمانی رو به دست میاره. تیم فولادین زوب آمل نایب قهرمان و تیم داروسازی سند عرس در جایگاه سوم قرار میگیره و تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم در مکان چهارم قرار میگیره. جناب پیریانی، ما در خدمتتون هستیم. اگر سوالی مطلبی هست در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما. گزارش‌های جامعه رو تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش کردید. برای شما آرزوی تندرستی و موفقیت میکنم به همراه سایر همکارانمون آقای عبدالله شمپور، همکاران عزیز و ارجمندمون در واحد سیار. ما شما خداحافظی میکنیم.
به اتفاق همکارم آقای عبدالله شمپور، از حضور شما و همه شنوندگان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
خدا نگهدار.
درود بر همه شما همراهان ارجمند. ما از پخش شبکه رادیویی ورزش در نوبت دوم برنامه‌های این شبکه در خدمتتون هستیم. اکنون برنامه بعدی داورانه رو میشنویم.
داورانه
تمارز نبود دیگه، فکر می‌کنم فقط یه تبر می‌خواد بزنه پاشو قرق کنه.
نمیشه ما وقتی بازنده بشیم بیایم نه گردن داور، وقتی برنده بشیم بگیم داور برنده.
میگم به همه داورا مطمئن باش، یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی ورزش، با شما عزیزان خداحافظی نکردم، چرا که با سلامی دیگر در خدمت شما عزیزان در برنامه داوران خواهم بود. با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامک 30306 به اتفاق همکارانم در برنامه داورانه در خدمت شما خواهیم بود و بخش‌های متنوعی رو در این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. موضوع برنامه ما در این برنامه داورانه داوری تنیس، چالش ها و فرصت ها است. در بخش های مختلف برنامه سوت داوری، مشاهیر دنیای داوری، اخبار داوری بانوان و تکنولوژی وی داور یا وی ای آر رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. سوالی هم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفتیم تا از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و از طریق سامانه ارسال پیامک 30306 پاسخ اون رو برای ما بفرمایید. سوال این هست: دیدار نهایی و حساس مسابقات تنیس ویمبلدون در سال 1394 یا 2015 میلادی بین جوکوویچ و فدرر رو کدام داور و از کدام کشور قضاوت کرد؟ یک بار دیگه سوال رو خدمتتون عرض میکنم تا شما هم در برنامه مشارکت کنید. دیدار نهایی و حساس مسابقات تنیس ویمبلدون در سال 1394 یا 2015 میلادی بین جوکوویچ و فدرر رو کدام داور و از کدام کشور قضاوت کرد؟ پاسخهای شما رو به شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و یا از طریق پیامک 3306 برای ما بفرمایید. اخبار داورانه. اسماعیل سفیری در خصوص اشتباهاتی که داوران در هفته‌های اخیر مرتکب شدند میگوید: ما به این اشتباهات سهوی ولی تأثیرگذار واقف هستیم و قطعاً فکری عاجل برای کم شدن اشتباهات خواهیم کرد. البته باید تعامل بهتر و بیشتری با باشگاه‌ها داشته باشیم تا داوران بتوانند با آرامش بیشتری در میدان حضور داشته باشند. یکی از دلایل اشتباهات تأثیرگذار به خاطر عدم تمرکز داوران است. وقتی داور آرامش کمتری دارد، تمرکزش را از دست می‌دهد و با وجود دیدن صحنه به دلیل عدم تمرکز نمی‌تواند خوب قضاوت کند. باید میزان هجمه‌ها از سوی باشگاه‌ها به داوران را کاهش بدهیم تا داوران بتوانند با آرامش بیشتری کار خودشان را انجام دهند. به هر حال سبد داوران لیگ یک و لیگ برتر ما همین نفرات هستند و باید این داوران را به درجه از کارایی برسانیم که عمل کرده بهتری را ارائه بدهند. کسرایی معاون دبیر کل فدراسیون فوتبال شد. کسرایی از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران در حوزه اداری و روابط بین الملل فوتبال ایران است و سابقه طولانی نظارت بر رقابت‌های فوتبال آسیا در تورنمنت‌های مختلف را دارد و حالا به عنوان معاون دبیرکل می‌تواند به تسریع امور اداری به خصوص در سطح فراملی کمک کند. ادعای عجیب کامرانی فر در مورد ویداور یا VAR. در حالی که دبیرکل فدراسیون فوتبال از فراخوان برای اجرای سیستم کمک داور ویدئویی در ایران حرف زده، اما در واقع چنین فراخوانی وجود ندارد. مشخص نیست کامرانی فر چرا این موضوع را در مصاحبه خود مطرح کرده است. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران وعده داد در 10 روز آینده مطالبات معوقه داوران در بازی‌های لیگ برتر و لیگ 1 و همچنین سایر لیگ‌ها پرداخت می‌شود. شکایت پرسپولیس از داور بازی با هوادار. باشگاه پرسپولیس نسبت به قضاوت داور دیدار با هوادار معترض است. این شکایت بابت گل دوم تیم هوادار بود که به وضوح خطای هند بازیکن این تیم را نشان می‌داد که با دست توپ را وارد دروازه کرد و داور از این خطا گذشت. سرمربی تیم فوتبال زنان زوباهن سمیه شهبازی: امیدوارم کلاس توجیهی برای داوران برگزار شود تا تیم‌ها ضرر نکنند. سرمربی تیم فوتبال زنان زوباهن گفت: هر وقت نتیجه نگرفتم بهانه نیاوردم، اما هفته گذشته به خاطر تصمیم اشتباه داور برنده بازی نبودیم و این هفته هم همین اتفاق رخ داد که امیدوارم کمیته داوران تجدید نظر داشته باشند و کلاس‌های توجیهی برای داوران بگذارند تا زحمات تیم‌ها هدر نرود. مرتضایی سرمربی فرشارای مشهد در مصاحبه‌ای در مورد داوری فوتسال اظهار داشت: شکل داوری در ایران با دنیا تفاوت دارد. وقتی داوری در جام جهانی و دیگر تیم‌های آسیایی را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که این تفاوت بسیار زیاد است. مشکل اصلی ما مدیریت در داوری است که با این اتفاق به تیم‌های زیادی اجحاف می‌شود. خبرهایی رو از دنیای داوران تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه داورانه کردیم. در این بخش اجازه میخوام تا سلام عرض بکنم حضور جناب آقای اسدی، کارشناس محترم برنامه. سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پیرجانی، خسته نباشید. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگر به من اجازه بدید من یکی دو سه تا نکته هست بگم و انشالله وارد برنامه بشیم. اونم این است که آقای پیرجانی، متاسفانه با وجود اینکه بعد در برنامه داورانه ما تلاش داریم که از جامعه داوریمون دفاع بکنیم، گاهن در طول هفته و در قضاوت‌هایی که پیش میاد ببیشه در رشته فوتبال مشکلاتی به پدید میاد که یه مقدار به قول معروف دست بال آدم رو میبنده که بخوایم اون دفاع جانانه‌ای رو که دوست داریم از جامعه داوریمون داشته باشیم، دست ما رو همون چیزی گفتم میبنده. انشالله که تلاش بکنیم. البته الان تو خبرهایی که شما خوندید آقای سفیری اشاره خوبی داشتن که هر چقدر ما بتونیم آرامش ایجاد بکنیم در فضای داوری قطعا همه از اون بهره میبریم. اما در خصوص موضوع برنامه هم که شما بهش اشاره کردی خیلی کوتاه بگم که خب ما در حالی که در رشته تنیس شاید به لحاظ نتیجه در بعد قهرمانی خیلی جایگاه خوبی نداریم، جایگاه شایسته‌ای نداریم و جایگاه ما قطعا باید بالاتر از این باشه، اما در بخش داوری ما شرایط بسیار عالی داریم، داوران بسیار مطرح و برجسته در جهان داریم که این نشون میده که استعداد در بخش داوری در کشورمون وجود داره که انشالله با برنامه ریزی مناسب بتونیم از بسیار از این استعدادها استفاده لازم رو ببریم. و نکته ای هم که باز به ذهن من میرسه بگم این هست که متاسفانه در بخش تنیس ما تعداد مسابقات بین المللی ما هم اونی که به شکل میزبانی باشه کم هست و اینا همه باعث میشه شاید مثلا داوری اون حدی که میتونه رشد بکنه تازه رشد نکنه. تحت این شرایط هم خوشبختانه ما داورانمون در بالاترین درجه داوری دنیا در حال قضاوت هستن. من خیلی ممنونم از شما، در خدمتتون هستم که انشالله مباحث مورد نظر رو مطرح بکنیم و در خدمت شنوندگان عزیزمون باشیم.
بسیار ممنونیم از شما اسدی. من فکر میکنم که البته خود فدراسیون فوتبال هم و کمیته داوران هم باید به این مسئله توجه بکنه که اتفاقا اگر داوران ما بعد از قضاوت فرصتی در چنین برنامه‌هایی از شبکه رادیوی ورزش داشته باشند، به مراتب ما به سوی یک داوری زیباتر و مقتدرانه تر پیش خواهیم رفت. نمیدونم حالا چرا دستور داده شده که البته با مصاحبه با داوران قدری ممنوع باشه. امیدواریم که داوران عادت بکنند، خود فدراسیون فوتبال هم کمیته داوران هم به این مسئله توجه بکنه و انشاءالله در فرصت‌های بعدی صحبت‌هایی داشته باشیم با داورانی که در رقابت‌های مختلف به قضاوت می‌پردازند. الان نمی‌دونم نظر شما در این زمینه چیست؟
بله خب به نظر من میرسه که این قانونی که شاید فیفا هم به اصطلاح برش اصرار داره که داورها بلافاصله بعد از بازی یا حتی راجع به اصطلاح اون بخشی که داوری کردن صحبت نکنه، ولی میشه بعد از گذر چند روز در خصوص اون توضیح بدن. در صورت این صحبت نکردن در خصوص علت و علل اشتباهاتی که پیش میاد و شاید داورا حرف دلی دارن که اصلا نمیتونن بزنن، هیچ جا نباید بزنن. منم با شما هم عقیده هستم، اقلا با مرور زمان اگر مدتی گذشت میشه راجع به مثلا اتفاقات داوری صحبت بشه یا اصلا راجع به کل مسائل داوری صحبت بشه که ما از اتفاقاتی که رخ میده درس بگیریم که انشالله در آینده دچار چنین مشکلاتی نشیم.
بله قوانین فیفا رو میپذیریم، ولی خود کنکاش در داوری میتونه کلاس بسیار جامعی برای داوران و تماشاگران، مربیان و بازیکنان باشه. سپاسگزاریم از شما. خب میهمان گرانقدر برنامه ما از داوری در تنیس هستند، آقای محمد حسین لاچینانی که الان ارتباطشون با ما برقراره. آقای لاچینانی حضور شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای استاد پیرانی، منم سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزاریم از شما که به هر حال تونستیم در خدمتتون باشیم. آقای اسدی هم حتما صحبتی خواهند داشت با شما بعد بر اساس موضوع برنامه و اینکه چه چالش ها و فرصت هایی در داوری تنیس وجود داره پای صحبت شما خواهیم نشست. آقای اسدی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت آقای لاچینانی. خوب ایشون بسیار فعال هستن در مسابقات داخلی، غالبا من دیدم ایشون به عنوان سردآور هستن. خیلی کوتاه بخوام ایشون رو به اصطلاح معرفی بیشتری به شنوندگانمون بکنم، این هست که ایشون متولد 1368 هستن، داوری رو از 18 سالگی در سال 1387 اگر اشتباه نکنم با داوری درجه 3 در اصفهان شروع کردن و از سال 2017 هم داور بین المللی ما بودن. اگر آقای لاچینانی چیزی به این قرار است که اضافه بکنن تا ایشالا من یه چند تا سوال دارم خدمتشون مطرح بکنم.
خب آقای لاچینانی بدون شکست نفسی بفرمایید.
سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون از برنامه داورانه و رادیوی بسیار عالی ورزش که من در قابل دونستید و تو این برنامه شرکت کردم. والا من محمد حسن لاچینانی هستم، متولد 26 دی ماه 68 همونطور که فرمودید و داوری رو همون سن 18 سالگی توی کلاس درجه 3 اصفهان جناب آقای استاد سامانه حسنی ما افتخار داشتیم که در خدمتشون باشیم. شروع شد اونجا داستان داوری تنیس ما و از قبلش خب از بچگی از حدودا 7-8 سالگی تنیس رو بازی میکردم به صورت تفریحی. اونجا دیگه خب شروع شد داستان داوری تنیس ما و تا به امروز که در خدمتتون هستم ادامه پیدا کرده. از سال 2017 هم من نشانه سفید داور صندلیم رو در کشور استرالیا موفق شدم که بگیرم و سال 2019 نشانه سفید سرداوری از فدراسیون جهانی رو هم در کشور ازبکستان شهر تاشکند موفق شدم که بگیرم.
بله آقای لاچینانی، من سوال اول رو اینجوری شروع بکنم که چه شاخصه ای شما تو داوری تنیس دیدید که به سمت داوری تنیس گرایش پیدا کردید؟
والا اول که شروع و ورود من به این کار کاملا اتفاقی بود. ما یک مسابقه جایزه بزرگی توی اصفهان قرار شد که بذارن و اصفهان داور تنیس فعال کم داشت و هیئت تنیس اصفهان در اون دوره میزبانی این درجه 3 رو گرفت و ما هم رفتیم و اولین باری که صندلی نشستم خب خیلی حس خوبی بهم دست داد و حس کردم که کلا اصلا لذت بخش بود واقعا واسم و اون حالت کنترل بازی از لحاظ اینکه هم داخل بازی بودم چون داور تنیس خب یه چیزی که از توی زمین تنیس کسی نیست، بازیکن‌ها هستن و داور تنیس، این حس برام خیلی خوب بود که اگر که به عنوان بازیکن هم نیستم حداقل به عنوان داور تو زمین باشم این حس خیلی کمک کرد. چون من از بچگی خب به واسطه ورزش که انجام میدادم همیشه تو حالت ورزش و ورزشکاری بودم، هنوزم هستم، سعی میکنم باشم در آینده. این حسی که تو ورزش بودن به نحوه دیگه حالا از طرف از سمت داوری این بار خیلی واسم لذت بخش بود و اینقدر لذت بخش بود که شاید یه سری جاها اولویت بالای زندگیم قرار دادمش برای همینم که تا به امروزم ادامه پیدا کرده. این حس لذتی که برام داشت که توی زمین بودم خیلی خوب بود و اینو دوست داشتم کلاً. هنوزم عاشق همین کار هستم.
بعد آقای لوچینانی اینجوری که به نظر میرسه بس ما میتونیم نتیجه بگیریم که اون استعدادیابی به شکل خیلی آکادمیک نیست، یعنی بر اساس اتفاقه. حالا من اینو با یه سوالی به صلاح با هم ادغام بکنم باز شما به من جواب بدید. ببینید کمبود مسابقه تنیس بین المللی در ایران خب تو بخش فنی برای ورزشکارا و قهرمانای ما بالاخره دردسرهایی درست میکنه، یعنی اون مسیر درست رو پیشش روشون نمیذاره. این چقدر میتونی به بحث داوری ما لطمه بزنه؟ شاید اگر مسابقات بیشتر باشه قطعا میتونه داور سرعت رشدش بیشتر باشه. در این باره هم میخواستم نظرتون رو بفرمایید.
خب اول خدمتتون عرض کنم که همه چیز در تنیس به نظر من ختم میشه به مسابقه و اون مسابقه که باشه قطعا داور کار میکنه، بازیکن فعالیتش بیشتر میشه، مربیای ما فعالیتشون بیشتر میشه، حتی در حد میزبانایی مثلا باشگاه‌های ما فعالیتشون بیشتر میشه، حتی ترنوبر مالی خواهد داشت و این یه نعمتی هست برای هر کشوری که بتونه مسابقات رو داشته باشه چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی و به نظر من خب خیلی تاثیرگذاره برای جامعه. حالا من در جامعه خودمون داوری خودمون صحبت کنم بسیار تاثیرگذار هست.
بعد من توی مقدمه هم اشاره کردم که شرایط داوری ما در تنیس خیلی خوب، ما داوران برجسته‌ای داریم. من میخوام یه توضیح بدید از نظر شما این شرایط چگونه است؟ حالا این تو بخش خانوم ها، تو بخش آقایون ما چه شرایطی رو داریم؟ الان شرایطمون چیه و برای آینده وضعیتمون چگونه خواهد بود؟ حالا هر چقدر هم کوتاه پاسخ بدید ممنونتون میشم که بتونیم سوالات بیشتر بپرسیم.
البته که من اول اینکه من کوچکترین عضو این خانواده هستم، اصلا در حدی نیستم واقعا که بخوام نظر بدم در مورد داوری کشور، داوری که بزرگانی همچون آقای نیلی، آقای کاتبی، آقای حسنی، آقای برغی اینا حضور دارن داخلش، اصلا واقعا من در حد نظر دارم در مورد داوری کشور واقعا نیستم ده. ولی اصلا باید داوری تنیس ایران رو فراتر از آسیا بدونیم به نظر من. حالا ما داوران که داریم، کسایی که تونستن فینال گرند اسلم داوری کنن و میگم این داورایی که تو آسیا سرشناس هستن و به عنوان آیکون شناخته میشن، این داوره که ماها هر جا میریم ماها رو به اونها میشناسن، یعنی با اونها میشناسن و این افتخاریه برای داوری تنیس ایران و کلن تنیس ایران به نظرم.
بله. بعد من یه سوالی هم بکنم در خصوص کمیته داوران فدراسیون، به نظرتون فعالیت لازم رو ما در این کمیته داریم و آیا مشکلاتی دارن؟ این مشکلات از نظر شما چی میتونه باشه؟
والا مشکلات که نه، ما کمیته داوران فدراسیون هم آقای کاتبی در رأس و آقای سامان حسن دبیر محترم کمیته هستن، به نظر من زحمت میکشن. ما شرایط داوریمون الان خیلی بهتر شده در سالهای اخیر، یعنی در یک سال و نیمه اخیر ما افزایش اشل داورا رو داشتیم که این موضوع خیلی به داورا به نظر من کمک کرده. ما حضور بیشتر حالا میگم داورامون توی مسابقات شرایط بهتر شده، به نظر من فوق‌العاده بوده پیشرفتش در سالهای اخیر و در یکی دو ساله گذشته. تیمی که اومدن کار کردم از نظر من خیلی عالی بودم، امیدوارم که با همین روند ادامه پیدا کنه و در سالهای آینده هم اتفاقات خوب برای داوریمون بیفته.
البته در بخش خانوم ها هم اشاره نکردی، تو اون بخش وضعیت داوری ما چگونه؟
ما در بخش خانوم ها خوب به خاطر اینکه مسابقات بین المللی خانوم ها رو در کشور نمیتونیم میزبانش باشیم، در نتیجه یکم شاید شرایطمون فرق بکنه با بخش آقایون و بخش خانم هامون در سالهای اخیر بسیار پیشرفت داشته. یعنی داورای ما داورانی بودن که میگم ما فینال لیگ برتر آقایونمون، فینال جام حذفی آقایونمون، اینا داورایی بودن که کسایی بودن که از بانوان قضاوت کردن و به خوبی هم قضاوت کردن و ما توی زمینه بانوان بسیار پتانسیل بالایی داریم توی داوری تنیسمون و میگم پیشرفت کردیم، ولی خب قطعا این پیشرفت ادامه پیدا میکنه و هر روز بهتر و بهتر هم میشه.
من یه سوالم بکنم ببینیم آقای پیریرانی هم حتما سوال داره. از نظر شما شاخصه های یه داور خوب تنیس چی میتونه باشه آقای لاچینی؟
خب من چون خودم هم تحصیلاتم هم تربیت بدنی هست، من فوق لیسانس تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی هستم، یه سری شاخص های منتالی و روانی حتما به نظر من باید یه داور داشته باشه که اول اینکه دیگه حالا خیلی بتونه اون سه ساعت رو حالا تاب آوری خیلی زیاد داشته باشه به نظر من، یک. دو اینکه ما بتونیم توی شرایط بعضی جا هستش که همونطور که بازی کنم به نقطه جوش میرسن، خب داورم به نقطه جوش میرسن و این کنترل کردن این لحظاته که یه داور خوب و یه داور معمولی شاید تفاوتشون مشخص بشه. تو اون لحظاتی که فشار بازی وارد میشه، همونطور که بازی کنم وارد میشه، متعاقبن به داورم هم وارد میشه و هرچی که حساسیت این مسابقه بیشتر باشه، پخش زنده باشه، تماشاگر بیشتر باشه، شرایط بازی حالا مثلا تو ست سوم تای بریک رفته، الان خیلی شرایط متفاوته و این هاست که باعث میشه تفاوت یه داور معمولی و یه داور خوب رو ایجاد کنه و این شاخصه های منتالی و روانی که تفاوت ها رو توی داور رو ایجاد میکنه و مهمترین موضوع دونستن قانونه که اول از همه یه داور خوب باید قانون خوب بدونه و شاخصه های روانی خوب داشته باشه و شاخصه های مدیریتی و بتونه خوب مدیریت کنه اون بازی رو، اون تورنمنت رو. این در نظرم از شاخصه هاییه که میتونیم بهش اشاره کنیم در مورد یک داور خوب.
من منتظر میمونم اگر آقای پیجرانی سوال داشته مطرح کنن، اگر نه من یکی دو سه تا سوال دیگه دارم اگه وقت
خب من با توجه به اینکه جناب لاچینانی برگشتن به تخصص خودشون، همون رفتار حرکتی در تربیت بدنی و به خشم و غضب و کنترل داوران اشاره داشتن، میخوام قدری برگردم به گذشته، اسامی رو ذکر بکنم که خب از دیرباز در تنیس ما بودند، برادران درفش جوان رو، آقای خدایی‌ها رو و دیگر عزیزانی که به هر حال آقای خود انوشا شاهقلی که پدرشون از تنیس بازای خوب کشورمون بودن، منتها اینا به جرگه مربیگری پیوستند. آقای لاچینانی میخواستم ببینم که شرایط خاصی هست که تعدادی از تنیسورهای ما به سوی داوری بیان یا به سوی مربیگری برند یا میتونن هر دو رو ادامه بدن، تحت چه ضوابط و شرایطی ما میتونیم داوران ارزشمند رو جدا بکنیم از قشر مربیان یا سایر مسائل؟
خب والا جناب پیر ایرانی، اول اینکه منافاتی نداره کار کردنش هر دوش همزمان با هم، ولی از یه جایی به بعد، خب اگر که دوستی عزیزی بخواد به صورت حرفه‌ای دنبال بکنه داوری تنیس رو